کسایی که هنر معاصر ایران رو دنبال میکنن حتما با علی اکبر صادقی آشنا هستن. این نقاش از نسل هنرمندای نوگرای ایرانه و کارش رو به صورت حرفه‌ای از اوایل دهه 50 در کانون پرورشی با فیلمسازی و انیمیشن و تصویرگری شروع کرده. بعدها فیلمسازی رو کنار گذاشت و تمام وقتش رو صرف نقاشی کرد. صادقی نقاشی‌هاش رو عمدتاً در سبک سورئالیسم کار می‌کنه و معروفه که خواب‌ها و کابوس‌هاش رو روی بوم میاره. نقاشی‌هاش به اندازه خواب‌هاش منحصر به فردن و همین موضوع در کنار تکنیک قوی علی اکبر صادقی رو در هنر ایران یکه و ماندگار کرده. سام کلانتری کارگردان سینمای مستند ایران اخیراً فیلمی درباره این هنرمند ساخته و جهان پیچیده و در این حال زیبای علی اکبر صادقی رو تصویر کرده. در مستند رخ ما خوابها و کابوسهای صادقی رو میبینیم، با شخصیت و ذهن زیبای نقاش آشنا میشیم و در آتلیهش زندگی میکنیم. کلانتری توی این مستند سعی کرده کلافهای پیچیده ذهن صادقی رو در گفتگو با خودش و خانوادهش و البته روانکاوها برای مخاطب باز کنه. دوربین کارگردان هر کجا که خواسته سرک کشیده، طوری که بیننده با صادقی احساس صمیمیت میکنه و مرزی بین خودش و شخصیت فیلم حس نمیکنه. اما یه چیز جالب دیگه هم تو فیلم هست. ما با علی اکبر صادقی شاعر هم آشنا میشیم. یه صحنه توی فیلم هست که نقاش از خاطره اولین دیدارهاش با همسرش میگه و شعری رو که برای اون لحظه ها سروده میخونه. یک عاشقانه محض. پیشنهاد این قسمت از پادکست پریسکوپ تماشای مستند رخ به کارگردانی سام کلانتری، کارگردان ناماشنای سینمای مستند ایرانه. رخ رو میتونید در سامانه هاشور به صورت آنلاین تماشا بکنید. اطلاعات وبسایت هاشور در شناسنامه این اپیزود درج شده.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام، امیدوارم که حال همه خوب باشه. اپیزود 123 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز دوشنبه 24 شهریور 1404 منتشر میشه. خب طبق معمول هر اپیزود من به چند تا سوالی که برام ارسال شده جواب میدم اینجا تا در واقع به قولم عمل کرده باشم. یک دوستی سوال پرسیدن که چرا رؤسای جمهور کشورهای مثل ترکیه، روسیه و آمریکا این سیاست‌ها رو انتخاب کردند و چرا متوجه نیستند که این سیاست‌ها به رشد اقتصادیشون و به ثبات داخلیشون و ثباتشون در منطقه آسیب وارد می‌کنه. این سوال رو معمولاً کسایی می‌پرسن که معتقدن که رؤسای جمهور کشورها و یا رهبرای کشورها دستشون بازه که هر کاری دلشون می‌خواد بکنن. اما واقعیت اینه که اینطور نیست. رؤسای جمهور کشورها شاید بشه گفتش که زندانی ساختارها و زندانی تاریخ هستن. حالا بذارید من یه جور دیگه ای بهتون جواب بدم. ببینید، فرض کنید که قراره که رهبر کشورها و یا رؤسای جمهور کشورها بتونن هر کاری که دوست داشتن بکنن. اگر اینطور باشه، چطور ممکنه که بعضی از تحلیلگرها از سال 2009 پیش بینی کردند که روسیه ممکنه بین 10 تا 15 سال بعد علیه اوکراین دست به اقدام بزنه، و یا اینکه چطور ممکنه که بعضی از تحلیلگرهای سیاسی سیاست داخلی امریکا پیش بینی کردند که آمریکا از سال 2020 وارد یک تنش سیاست داخلی میشه و این تنش تشدید هم میشه. بنابراین میبینید که رؤسای جمهور لزوماً قادر مطلق نیستند. اگر قرار بود که رؤسای جمهور قادر مطلق بودند، دیگه این پیش بینی ها صورت نمی گرفت، به خاطر اینکه شما از سال 2009 که نمیتونی لزوماً پیش بینی کنی که در سال 2022 چه کسی قرار رئیس جمهور روسیه باشه و خب دست به حمله به اوکراین بزنه، و یا اینکه از مثلا اولش 10 سال پیش نمیتونی پیش بینی بکنی که سال 2020 چه کسی قرار رئیس جمهور آمریکا باشه. بنابراین اینطور که فکر میکنید نیست به نظرم. سوال بعدی اینه که چرا انسان‌ها در طول هزاران سال از تجربیات خودشون درس نگرفتن و مدام همون اشتباهات رو تکرار میکنن؟ ایشون گفتن که انسان در مسائل علمی خیلی خیلی پیشرفت کرده، اما ظاهراً در قضیه تعامل با هم یا صلح و ایجاد یه جهان بهتر اصلا پیشرفت نکرده. چه اتفاقی باید بیفته که تا انسان‌ها یاد بگیرن با همدیگه کنار بیان و به هم کمک بکنن و یه جهان بهتر رو بسازن؟ خب اولا اینکه این فرض شما خیلی هم درست نیست. به گواه تاریخ جهان در 2 قرن پیش یا 3 قرن پیش و یا 5 قرن پیش به مراتب خشونت بارتر از جهان امروز بوده. اما حالا بیایید فرض کنیم که حرف شما درسته. ببینید، نکته اینه که شرایط محیطی انسان‌ها ممکنه تغییر بکنه و تکامل پیدا بکنه، کما اینکه شما گفتید در علم و دانش انسان خیلی پیشرفت کرده، اما لزوماً قرار نیست طبیعت انسان‌ها دست بخوره و تغییر بکنه. بنابراین اگر بخوایم یه مقداری ژئوپلیتیک رو اگزیستانسیال بکنیم، باید گفتش که 2 بعد اصلی نهاد بشری که در ژئوپلیتیک خیلی بهشون توجه میشه، حرص و طمع و ترس هستن. انسان‌ها همیشه آرزوهای بلند بالایی داشتن، یعنی همیشه حرص می‌زدن برای اینکه به یک اهداف خیلی بلند پروازانه‌ای برسن، و همیشه ترس‌های زیادی هم داشتن و هنوز هم دارن. من در این مورد توی بعضی از اپیزودها گذرا توضیح دادم، حالا دوباره توضیح میدم. ببینید، روابط جوامع و کشورها با هم بر اساس نیت‌هاشون و بر اساس ترس‌هاشون شکل می‌گیره، نه بر اساس صلح دوستی یا نو دوستی. این ترس که باعث میشه یک کشوری با یک کشور دیگه متحد بشه علیه یک کشور سوم، و یا اینکه این آرزومندیه یا طمعه که باعث میشه یک کشوری با یک کشور دیگه شراکت راهبردی برقرار بکنه برای برخورداری از منابع اون کشور. بنابراین کشورها از نیت‌های همدیگه میترسن و در عین حال آرزو دارن و طمع هم دارن که نیازهاشون برآورده بشه. اینها خصیصه های نهاد انسان هاست، و این خصیصه ها چیزهایی نیستن که از بین برن یا عوض بشن در طول گذر زمان، باقی میمونن چون نیاز ضروری زندگی انسان ها هستن. بنابراین تا اطلاع ثانوی خیلی امیدوار نباشید و این خصوصیت ها تغییر نخواهند کرد. سوال بعدی این خانم میپرسیدن، گفتند شما طوری درباره ژئوپلیتیک آمریکا توضیح دادید که انگار آمریکا هیچ مشکل ژئوپلیتیکی نداره. آیا واقعا اینطوره؟ آیا واقعا اینطور فکر میکنید؟ اگر اینطور نیست یا فکر میکنید که ممکن اینطور نباشه، بزرگترین ریسک ژئوپلیتیکی آمریکا به نظر شما چیه؟ آمریکا در محدوده سرزمینی خودش مشکل ژئوپلیتیکی نداره تا اطلاع ثانوی، اما آیا این حرف به این معنیه که آمریکا هیچ مشکل ژئوپلیتیکی نداره؟ نه، اینطور نیست. آمریکا به دلیل اینکه در همه نقاط دنیا درگیره، خب ریسک‌های ژئوپلیتیکی هم داره، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی آمریکا این نیست که مثلا یه روزی کره شمالی یهو بخواد بهش موشک شلیک بکنه، به خاطر اینکه تا کره شمالی بخواد بجنبه و شلیک بکنه، آمریکا موشک رو رهگیری می‌کنه. اما همونطور که گفتم، بزرگترین ریسک ژئوپلیتیکی برای آمریکا اینه که درگیر جنگی بشه که هیچ منفعتی درش نداره، و چون آمریکا در خیلی از نقاط دنیا مشغوله و دخالت داره، احتمال اینکه درگیر همچین جنگ‌هایی بشه وجود داره. این رو هم بر اساس تجربه تاریخی و الگوهای تاریخی میگم. اگر به مثلا 80 یا 90 سال گذشته نگاه بکنید، می‌بینید که آمریکا وارد درگیری‌هایی شده که درشون هیچ نفعی نداشته واقعا و اتفاقا شکست هم خورده. البته عواقبی که بابت این شکست ها متحمل شده سنگین نبوده خیلی، به خاطر اینکه بالاخره آمریکا پتانسیل و قدرت زیادی داشته. مثلا آمریکا در ویتنام و افغانستان شکست خورد. این نشون میده که آمریکا توی ورود به بعضی از درگیری های نظامی احتیاط کافی نداشت و اشتباهات محاسباتی کرد. اما حالا دیگه آمریکا ظرفیت اشتباه دیگر رو نداره و به همین خاطره که میبینید که آمریکایی‌ها توی چند سال گذشته به شدت توی ورود به درگیری‌های بزرگ احتیاط میکنن. و اما سوال بعدی که آخرین سوال هست، دوستی پرسیدن که شما اخیراً در مورد نشست سازمان همکاری شانگهای صحبت کردید. خب به نظر رسید که پکن توی این نشست در مورد گسترش زیرساخت‌ها و صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری و جبران تعرفه‌های آمریکا صحبت کرده و شی جی پینگ رئیس جمهور چین یه سری ابتکارات جدید رو در زمینه انرژی و فناوری دیجیتال اعلام کرده و داره کشورهای جنوب جهانی رو جلب میکنه به خودش. آیا چین داره تلاش میکنه که به عنوان یه جایگزین پایدار برای امریکا در اوراسیا تبدیل بشه و آیا پتانسیل همچین کاری رو داره یا نه؟ بله خب درسته، این که گفتید درسته، ما همچین چیزی رو در نشست سازمان همکاری شانگهای دیدیم و این هم درسته که چین اقتصاد در واقع دومین اقتصاد بزرگ جهانه. اما ببینید اکثر تحلیلگرایی که میگن که چین اقتصاد بزرگیه و دومین اقتصاد بزرگ جهانه معمولا استنادشون به جی دی پی چینه، اما ما یک نوع دیگری هم داریم از سنجش که بهش میگن GDP per capita، در واقع سرانه تولید ناخالص داخلی به صورت اسمی بهش میگن. خب رتبه بندی چین در این خصوص در جایگاه 69 جهانه. منظورم همون تولید ناخالص داخلی اسمی یا پر کپیتاست. حالا اگر جمعیت 1,400,000,000 نفری چین رو بگذارید کنار این آمار سرانه پر کپیتا، میبینید که چین هنوز کشور فقیریه و تقاضای داخلی برای خرید کالا و مصرف توی چین هنوز پایینه. معناش اینه که چین نمیتونه همه تولیداتش رو در داخل بفروشه، با اینکه اینقدر جمعیتش زیاده، اما خب این جمعیت توان خرید تولیدات انبوه چین رو نداره. حالا اگر روسیه و هند رو وارد معادله بکنیم، میبینید که روسیه نمیتونه واردات خیلی زیادی از چین داشته باشه. اولا به این خاطر که تحریمه و دوم هم به خاطر محدودیت منابع مالی روسیه. هند هم خب داستان خودش رو داره. هند اساساً به لحاظ صادراتی رقیب چین محسوب میشه و برای فتح بازارهای صادراتی جهان با چین رقابت میکنه. حالا شما این طرف یه آمریکا رو دارید که 25% اقتصاد جهان رو دست خودش داره و در واقع 25% اقتصاد جهان وابسته به آمریکاست و بزرگترین وارد کننده جهانه. بنابراین یه معادله ساده اینجا شکل میگیره. چین بزرگترین صادر کننده جهانه و هندم که توی صادرات رقیب چینه. بنابراین این دوتا به صادرات به آمریکا وابسته میشن به صورت اتوماتیک. چرا؟ چون امریکاست که بزرگترین وارد کننده جهانه و هیچ کشوری هم مثل آمریکا نمیتونه نیاز چین رو و هند رو به صادرات اینطور راحت برآورده بکنه. بنابراین رابطه صادرات و واردات بین آمریکا و چین خیلی خیلی بزرگ و وسیعه. برای همینه که وقتی این دوتا به لحاظ اقتصادی با هم سرشاخ میشن، اقتصاد جهان به لرزه در میاد. البته شاید شما بگید که چین میتونه بازار آمریکا رو کنار بگذاره و بره با اون 75% دیگه تجارت بکنه. خب اینجا دوتا مشکل برای چین ایجاد میشه. اول اینکه اون 75% هم خیلی هاشون با آمریکا رابطه تجاری بزرگ و گسترده دارن، بنابراین اگر آمریکا بخواد چین رو آزار بده میتونه از طریق فشار آوردن به اون 75% روابط تجاریشون رو با چین مختل بکنه. و دوم اینکه هیچ کشوری نمیتونه به صورت انفرادی و یکجا مثل آمریکا نیاز چین رو به صادرات برآورده بکنه. حالا یه مثال هم بزنم تا این قضیه راحت‌تر جا بیفته. فرض کنید که شما در کار تجارت هستید. این رو خب دوستانی که کار اقتصادی میکنن خیلی خوب میفهمن فکر میکنم. اگر شما توی کار تجارتتون یه مشتری خیلی خوب داشته باشید که از شما خریدهای خیلی بزرگ میکنه و به فروش جنستون به اون مشتری وابسته باشید، آیا هیچ وقت جلوی خودش این رو اعتراف میکنید؟ آیا جلوی خودش میگید که من خیلی به فروش جنسان به تو وابستم؟ خب اگر اعتراف کنید که اون طرف از فردا سعی میکنه همین نقطه ضعف شما رو بگیره و علیهتون استفاده بکنه. بنابراین وقتی به سازمان همکاری های شانگهای به نشست نگاه میکنید یه جور نمایش میبینید. بنابراین یه همچین نمایشی توی شانگهای نیاز بود تا در واقع چین پنهان بکنه وابستگی خودش رو به اقتصاد آمریکا و این نمایش هم تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. خب و اما اپیزود رو بشنوید، علت علاقه امریکا به اوراسیا که چالش هایی هم برای امریکا ایجاد میکنه. ایالات متحده آمریکا از زمانی که به وجود اومد همیشه از دخالت قدرت‌های اروپایی توی آمریکای شمالی و نیمکره غربی می‌ترسید و همین ترس بود که باعث شد که بنیانگذارهای آمریکا برن به سمت تدوین یک استراتژی قاره‌ای و سعی کنن ایالات متحده رو به صورت قلعه‌ای بنا بکنن که اقیانوس‌ها ازش حفاظت می‌کنن. در واقع هدف اونها این بود که اجازه ندن قدرت‌های اروپایی آمریکا رو وارد درگیری‌های خودشون بکنن. اما این دیدگاه هم با گذر زمان تغییر کرد. آمریکا به تدریج تونست موقعیت خودش رو توی آمریکای شمالی تثبیت بکنه. به محض اینکه موقعیتش تثبیت شد، یه نگرانی جدید به وجود اومد و این نگرانی باعث شد که آمریکا مجبور بشه روی اوراسیا تمرکز بکنه. از این به بعد آمریکا به این نتیجه رسید که اوراسیا میتونه یه چالش استراتژیک برای آمریکا ایجاد بکنه. بنابراین استراتژی آمریکا رفته رفته به سمت خروج از انزوا، مداخله گرایی و حرکت به سمت سیاست بین المللی حرکت کرد. بنابراین ما در آمریکا شاهد دو طرز فکر از همون ابتدا بودیم. یکی طرز فکر جورج واشنگتن که معتقد بود که ما به بقیه دنیا کاری نداریم و باید تمرکز خودمون رو روی آمریکا بگذاریم، و دیدگاه دیگه این بود که آمریکا در داخل تثبیت شده و حالا باید بر اساس قدرت و منابعی که داره یه مقداری بین المللی تر فکر بکنه. این دو جریان هنوز هم فعال هستند و هنوز هم برای شکل دادن مبانی ارزیابی‌های استراتژیک آمریکا با هم رقابت می‌کنند. خب حالا ببینیم که این دو تا ایده اساساً چطور ظهور کردن. ایالات متحده اول شبیه به فدراسیون شکننده بود، متشکل از یه سری مستعمرات در حاشیه قاره آمریکای شمالی. اون موقع آمریکای شمالی که تحت کنترل امپراتوری بریتانیا بود نسبت به نقاط دیگه جهان به نسبت کم اهمیت تر بود. وقتی که ایالات متحده جمهوری شد، بریتانیایی ها از آمریکای شمالی بیرون نرفتن و اون جمعیت که ذیل جمهوری بودن هم همچنان درگیر رقابت قدرت‌های اروپایی سر آمریکای شمالی و منطقه کارائیب بودن. بعد از جنگ انقلاب آمریکا، توجه بنیانگذارهای آمریکا روی تقویت اتحادیه و حفظ اون ملت نوپا جلوی قدرت‌های اروپایی متمرکز شد. اینجا در واقع آغاز انزواگرایی امریکا بود. به همین خاطر بود که جورج واشنگتن سخنرانی خداحافظی از قدرتش رو سال 1796 ایراد کرد و در مورد درگیری با کشورهای اروپایی یه سری مبانی و اصول عنوان کرد. جورج واشنگتن معتقد بود که اینکه آمریکا از باقی جهان جدا افتاده و دور افتاده باعث میشه که فرصت داشته باشه بیشتر روی خودش تمرکز بکنه. در واقع به اعتقاد جورج واشنگتن این دور افتادگی میتونست به مزیت آمریکا تبدیل بشه و کاری بکنه که آمریکا با خیال راحت خودش رو توسعه بده. این دیدگاه جورج واشنگتن از خیلی جهات منطقی هم بود. البته اون موقع آمریکا نوپا بود، خطر تجزیه هم براش وجود داشت و مجبور بود از خودش جلوی قدرت‌های اروپایی محافظت بکنه. بنابراین نزدیک شدن بیش از حد به هر قدرت اروپایی باعث می‌شد که مجبور بشه یه قدرت اروپایی دیگر رو که رقیب اون قدرت اروپایی اول بود تحریک بکنه و باش درگیر بشه. بنابراین اون زمان اصلا زمان مناسبی برای ورود به ائتلاف یا اتحادهای بین المللی نبود. این کار ریسکش هم خیلی بیشتر از منافعش بود. این دیدگاه هنوز هم تا حدود زیادی در امریکا طرفدار داره. اون موقع اگر ایالات متحده وارد درگیری های نظامی توی اوراسیا می شد، در واقع دور بودن اوراسیا باعث می شد که خط تدارکاتی نداشته باشه. بنابراین می تونست خیلی راحت آسیب ببینه. بنابراین در طول قرن 19 ایالات متحده تمرکزش صرفاً قاره‌ای بود، یعنی نگاه قاره‌ای داشت و شروع کرد به سر و سامون دادن به مرزهای خودش. حالا یا از طریق اسکان دادن جمعیت توی مناطق مختلف، یا از طریق مثلا استعمار زمین، یا از طریق خرید زمین و یا تصرف زمین با توسل به زور. توی این قرن آمریکا به تدریج قدرتش رو به سمت غرب گسترش داد. این غرب وحشی رو که میشنوید نمادهای همین سیاسته. آمریکایی‌ها از سمت شرق به سمت غرب رفتن و به تدریج قدرت خودشون رو توی مناطق جدید توسعه دادن. خرید لوئیزیانا و فلوریدا قبل از سال 1820 و خرید آلاسکا در سال 1867 در راستای همین سیاست بود و یا الحاق تگزاس در سال 1845 برای تأمین امنیت مرز جنوب غربی و بعدش هم الحاق هاوایی در سال 1898 برای تأمین امنیت مسیرهای اقیانوس آرا. بعدش هم که جنگ با سرخپوستا شروع شد، مثل جنگ 1812 که باعث شد که آمریکا وضعیتش رو توی مرزهای شمالی تثبیت بکنه و یا جنگ مکزیک و آمریکا که از دلش پیمان گوادالوب در اومد و آمریکا مرزهای جنوبی خودش رو هم تثبیت کرد. البته خب توضیح مفصل این اتفاقات رو من در 3 تا اپیزود ژئوپلیتیک آمریکا دادم، اگر خواستید میتونید برید و بشنوید. هر کدوم از این تحولات تاریخی در مورد گسترش مرزهای ایالات متحده، مقابله کردن یا بیرون کردن قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه و یا جنگ با سرخپوستا، هدفشون ایجاد یک قلمرو قدرتمند و محافظت شده بود. جدایی طلبی و جنگ داخلی تقریبا باعث شد که این روند تموم بشه، اما در این حال هم باعث شد که تمامیت ارضی برای آمریکایی‌ها خیلی مهم بشه. بنابراین می‌بینید که تا اینجا تمرکز آمریکا صرفاً روی داخل بوده. شاید بشه گفتش که مهمترین جلوه قاره‌گرایی سال 1823 خودش رو نشون داد. اون زمان اروپا دوباره درگیر جنگ داخلی شده بود و روسیه هم داشت به سمت سواحل غربی آمریکای شمالی پیشروی می‌کرد و فرانسه و اسپانیا هم داشتن تلاش می‌کردن امپراتوری خودشون رو توی کارائیب دوباره تثبیت بکنن. اینجا بود که جیمز مونرو رئیس جمهوری وقت آمریکا یه سخنرانی مشهور توی کنگره آمریکا ایراد کرد و اونجا تأکید کرد که آمریکا هیچ دخالتی توی اروپا و مستعمرات اروپا نمی‌کنه. البته مونرو روی یه موضوع دیگه هم تأکید کرد که خیلی مهم بود. مونرو گفتش که آمریکا باید هر نوع تلاش این قدرت‌های خارجی برای تسلط روی قاره آمریکا رو یه خطر بالقوه برای صلح و امنیت خودش قلمداد بکنه. این گفته‌ها بعداً معروف شد به دکترین مونرو. این حرفا صرفاً تهدید نبود، بلکه حقیقتاً محیط پیرامونی برای آمریکایی‌ها موقع خیلی مهم بود، مثلا خلیج مکزیک که برای تجارت آمریکا مهم بود و اگر خلیج مکزیک از دست می‌رفت، اون پتانسیل تجاری بزرگ رودخانه میسیسیپی هم از دست می‌رفت. داستان رودخانه میسیسیپی و نقشش رو در توسعه آمریکا هم توی همون اپیزود اول ژئوپلیتیک آمریکا توضیح دادم، اگر دوست داشتید میتونید اونجا بشنوید. تنگه فلوریدا هم برای آمریکا مهم بود، چون دسترسی آمریکا به اقیانوس اطلس رو تسهیل میکرد. بنابراین اگر قرار بود که اروپایی ها دوباره توی کارائیب قدرت خودشون رو تثبیت بکنن، تمام زیرساخت‌های تجاری آمریکا از دست می‌رفت. بنابراین دکترین مونرو به یک معنا هم آرمانگرایی آمریکایی‌ها بود و هم به توانایی‌های آمریکایی‌ها ربط داشت و منافع آمریکا رو تضمین می‌کرد.
در واقع منفعت آمریکایی‌ها در این بود که اروپایی‌ها نتونن توی قاره آمریکای شمالی قدرت داشته باشن. در نتیجه می‌بینید که قاره‌گرایی لزوماً به معنای انزواگرایی صرف نبود. در واقع قاره‌گرایی یه جور زمین‌سازی بود برای اینکه آمریکا به قدرت بین‌المللی تبدیل بشه، چون این دکترین مونرو به آمریکا فرصت کافی میداد تا از درگیری با اروپایی ها دور بشه و در این فرصت بتونه ظرفیت دریانوردی خودش رو توسعه بده. آمریکا در سال 1849 پیمان دوستی با هاوایی امضا کرد و در مورد الحاق جزایر هاوایی به خاک اروپا هشدار داد. توی دهه 1850 هم دریاسالار متیو پری به ژاپن رفت تا مسیر تجارت ژاپن رو برای آمریکا باز بکنه. سال 1871 هم آمریکا به کره حمله کرد تا مسیرهای دریایی رو به روی خودش باز بکنه. کمتر از دو دهه بعد آمریکا آرام آرام سیاست قاره‌گرایی رو کنار گذاشت و به تدریج رفت به سمت سیاست مداخله‌گرایی یا بین‌المللی. نقطه شروع این سیاست هم جنگ سال 1898 بین آمریکا و اسپانیا بود. بعد از این جنگ بود که آمریکا رسما هاوایی رو ضمیم خاک خودش کرد. البته فقط هاوایی هم نبود. بعد از این جنگ آمریکا پورتوریکو، گوام و فیلیپین رو هم به دست آورد. سال 1890 یعنی تقریبا 10 سال قبل از این جنگ، آلفرد ماهان که اون موقع مورخ و افسر نیروی دریایی آمریکا بود و بعدها به عنوان ژئوپلیتیسین مشهور شناخته شد، یک کتابی نوشت به نام تأثیر قدرت دریایی بر تاریخ. ماهان توی این کتاب درباره وضعیت بد نیروی دریایی و ناوگان تجاری آمریکا نوشت و توضیح داد که قدرت دریایی و قدرت اقتصادی با هم ارتباط مستقیمی دارند و به عنوان شاهد مثال امپراتوری بریتانیا رو مطرح کرد. این ایده آلفرد ماهان در خصوص قدرت دریا به طور کلی مفهوم دفاع ملی آمریکا رو تغییر داد و بنیان دفاع ملی آمریکا از دفاع ساحلی به دفاع اقیانوسی تغییر کرد. از اینجا به بعد بود که نظریه پردازهای نظامی آمریکا به این نتیجه رسیدن که برای تأمین منافع آمریکا باید قدرت دریایی آمریکا رو تقویت بکنن. خب نتیجه این سیاست چی شد؟ نتیجه این سیاست این شد که وقتی آمریکا رفت به سمت قدرت دریایی، دیگه لزوماً مرزهای قدیمی محدودش نمی‌کردن. حالا دیگه آمریکا با مرزهای زمینی مواجه نبود، بلکه با اقیانوس‌ها مواجه بود و قدرت دریایی چیزیه که می‌تونه در تمام اقیانوس‌ها گسترش پیدا بکنه و برخلاف تقویت قدرت زمینی که بیشتر تمرکز داخلی و سرزمینی داره، قدرت دریایی اساساً حد و حدود مشخصی نداشت. از اینجا ژئوپلیتیک استراتژیک ماهان ظهور کرد و آمریکا هم که قلمروش گسترش پیدا کرده بود به طور اتوماتیک رفت به سمت بین‌المللی فکر کردن، چون در هر صورت باید از قلمرو بزرگش محافظت میکرد. بنابراین اون موقع ناوگان دریایی آمریکا که معروف بود به ناوگان بزرگ سفید و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا درش بودن، یه سفر 14 ماه رو به دور دنیا شروع کرد. در همین مدت 14 ماه بود که آمریکا از جدایی پاناما از کولومبیا حمایت کرد و قرارداد کانال پاناما رو امضا کرد و بعدش هم سیاست درهای باز رو به روی آسیا اعلام کرد و سلطه تجاری و اقتصادی اروپا روی آسیا رو به چالش کشید. به موازات این نوع از بین‌المللی فکر کردن و مداخله گرایی، یه جنگ داخلی دیگه هم توی اروپا شروع شد، اما امریکا باز هم اعلام کرد که توی این جنگ بی‌طرفه و هیچ دخالتی نخواهد کرد. اما مشکل زمانی ایجاد شد که ناوگان آمریکا توی اقیانوس اطلس به مشکل برخورد. مشکل این بود که کشتی‌های آمریکایی تومه زیر دریایی‌های آلمانی می‌شدند. این وسط یه اتفاق دیگه هم افتاد که آمریکا رو متقاعد کرد باید در درگیری‌های اروپا مداخله بکنه. ماجرا از این قرار بود که آلمان اون موقع با کشورهای دیگه اروپایی درگیر بود. این وسط یه تلگراف رمزی کشف شد که روز 16 ژانویه سال 1917 از سمت آرتور زیمرمن وزیر خارجه آلمان به سفیر آلمان توی مکزیک فرستاده شده بود. توی این تلگراف آلمان از مکزیک خواسته بود به نفع آلمان وارد جنگ بشه و به مکزیک وعده داده شده بود که اگر این کار رو بکنه میتونه ایالت‌های نیومکزیکو، تگزاس و آریزونا رو برای خودش برداره. معنای این تلگراف این بود که آلمان سعی داشت جنگ رو به آمریکای شمالی بکشونه. اینجا بود که آمریکا به آلمان اعلام جنگ کرد و به اروپا نیرو اعزام کرد. از اینجا به بعد دیگه دکترین مونرو به طور کامل کنار گذاشته شد و آمریکا وارد یک دوره جدید سیاست ورزی در عرصه بین الملل شد که معروف شد به دوران ویلسونی. وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا بعد از جنگ جهانی اول کمک کرد تا اتحادیه ملل شکل بگیره. البته بعد از این جنگ آمریکا دوباره برگشت به تمرکز روی قاره گرایی. خیلی ها معتقدن که دخالت آمریکا توی جنگ جهانی اول صرفاً با هدف امن کردن اقیانوس اطلس و تأکید دوباره روی دکترین مونرو بود، نه لزوماً شکل دادن یه توازن قوا توی اروپا. اما در هر صورت ورود آمریکا به جنگ جهانی اول تأثیر خودش رو گذاشت و آمریکا رو وارد دورانی کرد که دیگه نمیتونست به راحتی ازش خارج بشه. اما خب تضاد و رقابت بین این دوتا دکترین در اون موقع وجود داشت و هنوز هم وجود داره. در واقع میشه گفتش که تضاد یا رقابت بین قاره گرایی و بین المللی گرایی یا مداخله گرایی یا حالا هر چی که میخواین اسمش رو بذارید، هنوز هم یکی از ابعاد مهم دیدگاه استراتژیک آمریکایی هاست و ریشه‌اش هم اینه که آمریکا در عین اینکه تمایل به قاره‌گرایی داره، اما چون قدرت دریایی زیادی داره، ناچاره که بین‌المللی هم فکر بکنه و عمل بکنه. در واقع شاید بشه گفت که آمریکایی‌ها دیگه نمیتونن به طور کامل برگردن به لاک انزوا. اما خب میشه که از جنگ جهانی اول به بعد این رو گفت که چارچوب انترناسیونالیسم به معنای واقعی توی آمریکا ایجاد شد. خب چه چیزی باعث شکل گرفتن این ایده شد؟ ظهور هالفورد مکیندر در سال 1919 و اون تز معروفی که مطرح کرد و دنیا رو تکون داد. هالفورد مکیندر یه جغرافیدان انگلیسی بود که سال 1919 کتاب آرمان‌ها و واقعیت‌های دموکراتیک رو نوشت و تز معروف هارتلند رو مطرح کرد. درباره مکیندر و تز هارتلند توی اپیزود شماره 67 مفصل توضیح دادم، میتونید اونجا ببینید، از نقشه هم استفاده شده. در واقع تز مکیندر آمریکا رو خیلی به خودش جذب کرد و توجه آمریکا رو به اوراسیا جلب کرد. اما حرف مکیندر چی بود؟ تز مکیندر در واقع نقطه مقابل تز قدرت دریایی آلفرد ماهان بود. مکیندر توی تزش هشدار داد که از اونجایی که سرعت پیشرفت فناوری حمل و نقل و فناوری نظامی خیلی زیاد شده، اگر قدرتی مثل آلمان یا روسیه بتونن روی منطقه مرکزی اوراسیا تسلط پیدا بکنن، به طور اتوماتیک موفق میشن روی تمام منابع و سرمایه انسانی اروپا، آسیا و آفریقا تسلط پیدا بکنن. چون مکیندر معتقد بود که قدرتی که بتونه قلب اوراسیا رو در اختیار داشته باشه و از فناوری حمل و نقل و فناوری نظامی هم برخوردار باشه، به سرعت میتونه از منابع غنی اون منطقه استفاده بکنه و کنترل خودش رو در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا گسترش بده. استدلال مکیندر چی بود؟ مکیندر میگفتش که مرکز اوراسیا جلوی حمله قدرت‌های دریایی ایمنه، چون از دریا نمیشه بهش رسید و ظرفیت صنعتی هم داره که به قدرتی که روش تسلط داشته باشه اجازه میده بتونه ناوگان دریایی بزرگی بسازه تا قدرتش رو روی اقیانوس ها هم تثبیت بکنه. استدلال مکیندر این بود که کلید جلوگیری از پیروزی یک قدرت اقتدارگرا مثل آلمان یا روسیه روی دموکراسی های اقتصادی و تجاری اون زمان اینه که اجازه داده نشه هیچ قدرت بزرگی توی اوراسیا ظهور بکنه. اون اوایل کسی به کتاب مکیندر توجهی نکرد تا جنگ جهانی دوم. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد همه توی آمریکا درباره مکیندر حرف می‌زدن. آمریکا توی جنگ جهانی دوم هم نتونست بی‌طرف بمونه و مکیندر بود که با استفاده از جغرافیا و تاریخ و مطالعه روند تغییر جوامع خیلی خوب یه تصویر استراتژیک بزرگ برای آمریکا ایجاد کرد و توضیح داد که چرا آمریکا نمیتونه بی‌طرف باشه و صرفاً امیدوار باشه که نتیجه جنگ به نفعش پیش بره. مکیندر سال 1943 یعنی حدود 4 سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم یه مقاله مفصل توی مجله فارن افرز نوشت و ایده‌هاش رو مفصل توضیح داد. توی اون مقاله مکیندر توضیح داد که آلمان تنها قدرتی نیست که ممکنه بتونه دموکراسی جهانی رو به چالش بکشه. مکیندر نوشت با در نظر گرفتن همه جوانب این نتیجه اجتناب ناپذیر است که اگر اتحاد جماهیر شوروی از این جنگ به عنوان فاتح بیرون بیاید باید این کشور را به عنوان بزرگترین قدرت زمینی در جهان به رسمیت شناخت. علاوه بر این شوروی پیروز در جنگ قدرتی خواهد بود که از نظر استراتژیک قوی ترین موقعیت دفاعی را خواهد داشت. منطقه مرکزی اوراسیا بزرگترین قلعه طبیعی بر روی زمین است. اگر شوروی در جنگ پیروز شود برای اولین بار در تاریخ این منطقه توسط یک قدرت نظامی که از نظر تعداد و کیفیت قدرت به اندازه کافی قدرتمند است اداره خواهد شد. دیدگاه های مکیندر به شکل خیلی روشن روی سیاست آمریکا در میانه جنگ و بعد از جنگ جهانی دوم اثر گذاشت. البته تضاد بین قاره گرایی و بین المللی فکر کردن و یا مداخله گرایی هنوز هم یه بعد مهم از تفکر استراتژیک آمریکاست و شاید بشه گفت که بزرگترین چالش آمریکا پیدا کردن نقطه تعادل بین این دو دیدگاه استراتژیک، یعنی بزرگترین چالش آمریکا اینه که بین این دو دیدگاه استراتژیک یه جوری پل بزنه. و طبیعی هم هست که این تضاد بیشتر هم بشه چون توی دوره جدید آمریکا مجبوره با ظهور چین به عنوان یه قدرت جدید اوراسیایی دست و پنجه نرم بکنه. حالا از اینجا به بعد اجازه بدید که کمی وضعیت رو در دوران مدرن‌تر بررسی بکنیم. در شرایط فعلی تمرکز استراتژیک آمریکا داره تغییر میکنه. تا قبل از این تمرکز استراتژیک آمریکا مبارزه با تروریسم و مهار کشورهایی بود که از نظر آمریکا محور شرارت محسوب می‌شدند، اما حالا یواش یواش آمریکا داره وارد عرصه رقابت با قدرت‌های بزرگ میشه. روسیه که یه زمانی توی دوران جنگ سرد جلوی آمریکا ایستاده بود هنوز هم نگرانی آمریکاست و چین تهدید اصلی امریکا محسوب میشه و تقریبا به عنوان یک رقیب خیلی قدر مطرح شده. این تغییر وضعیت ممکنه باعث بشه که اون عنصر کلیدی که مدت‌ها سیاست خارجی امریکا و دیدگاه استراتژیکش رو شکل داده بود دوباره فعال بشه. اون عنصر چی بود؟ اینکه اجازه نده یه قدرت واحد توی اوراسیا ظهور بکنه. اما سوال توی امریکا اینه که چطور باید این کار رو انجام داد؟ یه نگاهی به رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی بندازید تا ببینید که در این خصوص اختلاف نظر توی آمریکا زیاد. درباره اینکه چطور باید مانع از این شد که یه قدرت بزرگ توی اوراسیا ظهور بکنه هر کسی یه حرفی میزنه. بنابراین این اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی در داخل آمریکا باعث میشه که رسیدن به یه استراتژی منسجم سخت بشه. یه عده همچنان به انزواگرایی معتقدن و مدام میگن که آمریکا باقی دنیا رو باید اصلا کنار بگذاره. باقی دنیا چه ربطی به آمریکا داره؟ اساساً چرا آمریکا باید توی نقاط دیگه دنیا هزینه بکنه؟ اما یه عده دیگه هم هستن که معتقدن که آمریکا همچنان باید در سراسر جهان فعال باشه و منافع آمریکا در گروه فعال بودن آمریکا در سراسر جهانه. اینجا پای نیکولاس سپیکمن میاد وسط، خالق نظریه ریملند که در واقع تکمله‌ایه برای نظریه هارتلند. اسپیکمن سال 1942 کتاب استراتژی آمریکا در سیاست جهان رو می‌نویسه و اونجا توضیح میده که چرا ادامه سیاست انزواگرایی نمیتونه امنیت امریکا رو تامین بکنه. اسپیکمن یه منطقه حاشیه‌ای رو دور منطقه هارتلند مکیندر ترسیم میکنه و میگه که این منطقه در واقع منطقه حاشیه‌ای اوراسیا است، جایی که زمین به دریا میرسه و اسپیکمن میگه اینجا جاییه که قدرت‌های دریایی با قدرت‌های بزرگ قاره‌ای وارد رقابت میشن. این نظریه اسپیکمن باعث شد که یه تفکر استراتژیک دیگه در امریکا شکل بگیره و باعث بشه که سیاست مهار روسیه در دوران جنگ سرد شکل بگیره و امریکا به این نتیجه برسه که باید در منطقه حاشیه‌ای اوراسیا مداخله بکنه. نتیجه این سیاست چی بود؟ جنگ های کره و ویتنام که هر دو توی همون منطقه حاشیه‌ای رخ دادن که اسپیکمن اسمش رو گذاشته بود ریملند. این از نوع مداخله نظامی. نوع مداخله دیپلماتیکش هم برمیگرده به تقویت روابط امریکا با پاکستان، ایران و اروپا که اونها هم توی منطقه ریملند واقع شده بودن و علاوه بر این پایگاه‌های نظامی فعلی امریکا در خارج از خاک امریکا و یا فعالیت بیشتر ارتش امریکا توی منطقه ریملند. اینها همه به واسطه میراثی که اسپیکمن از خودش به جا گذاشته. حالا وضعیت چطوره؟ طبق نظریه اسپیکمن، آمریکا الان توی اوراسیا با رقیبی مثل چین روبرو شده که هم یه قدرت قاره‌ایه و هم یه قدرت دریایی. من در اپیزود 67 توضیح دادم که طرح کمربند راه چین در اساس طبق نظریه مکیندر بنا شد. چین قصد داره قاره آسیا، اروپا و آفریقا رو از طریق کمربند راه که یک زنجیره‌ای از بندرهای دریایی و زمینی هستند به هم وصل بکنه تا بلوک اقتصادی امریکا رو پس بزنه. برای اینکه بتونه این کار رو بکنه به تسلط روی اوراسیا نیاز داره. چین حتی قصد داره به سمت مناطق فراتر از اوراسیا هم گسترش پیدا بکنه، مثل قطب شمال و اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس، تا دسترسیش رو به قاره آمریکا تسهیل بکنه. اگر چین موفق بشه، تونسته هم طبق نظریه مکیندر و هم طبق نظریه اسپیکمن عمل بکنه و در نهایت موفق میشه کل مرزهای اقیانوس آرام و اطلس و شاید هم حتی قطب شمال رو دستش بگیره. بنابراین الان امریکایی‌ها با دو تا سوال مهم روبرو هستن. اول اینکه با چین باید چی کار بکنن و دوم اینکه اگر قرار کاری بکنن و اگر به تصمیمی رسیدن، اون کار و یا اون تصمیم رو چطور باید انجام بدن. در شرایط فعلی چین توانش رو نداره که در آینده نزدیک اوراسیا رو تصرف بکنه و جلوی مسیرهای تجاری امریکا رو بگیره. بنابراین شاید بشه گفت که امریکایی‌ها خیلی هم در کوتاه مدت نگران نیستن. اما وقتی به این مسئله از دریچه تفکر استراتژیک نگاه بکنید، اون وقت قضیه فرق میکنه. در تفکر استراتژیک اونچه که مهمه قابلیت‌های بالقوه قدرت‌ها در آینده است، نه اینکه آیا الان توان انجام کاری رو دارن و یا اینکه اساساً قصدش رو الان دارن یا نه. یعنی اینکه ممکنه چین اصلاً نخواد الان این کار رو انجام بده، اما آیا هر چه زمان میگذره این توانایی رو بیشتر و بیشتر به دست نمیاره؟ این چیزیه که امریکایی‌ها رو نگران می‌کنه. در امریکا هم تقریبا اجماع وجود داره که باید درباره چین نگران بود، اما در این خصوص که چطور باید با چین برخورد کرد هنوز اختلافات زیاده در امریکا. حتی اگر به سیاست‌های فعلی دونالد ترامپ هم نگاه بکنید، می‌بینید که در درون خودشون تناقض دارن. مثلا از یه طرف تمایلی وجود داره برای کاهش حضور نظامی آمریکا در خارج از مرزها و یا کاهش تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکا و یا برگردوندن نیروهای آمریکایی، و از اون طرف صحبت از جنگ ایدئولوژیک با چین میشه یا افزایش نیروهای آمریکایی اطراف چین و یا مناطق حاشیه‌ای اوراسیا و یا حتی مختل کردن توسعه اقتصادی سیاسی چین. این تناقض صرفاً هم مربوط به دولت ترامپ نیست. این تناقض قدیمی تر از این حرف واقعا، حتی میشه ردش رو در دوران جنگ سرد هم دید. یعنی تفکر انزواگرایی و مداخله گرایی همیشه با هم در رقابت بودن در ساختار سیاستگذاری امریکا. دلیلش هم خیلی پیچیده نیست. یه نگاهی به تاریخ امریکا بندازید میبینید که هر زمان که رفاه اقتصادی توی امریکا به خطر افتاده و مشکلات اقتصادی شروع شده، صدای انزواگراها بلند شده و به طور طبیعی افکار عمومی آمریکا هم بیشتر بهشون گرایش پیدا کردن. چرا؟ چون انزواگراها این ایده رو توی جامعه تزریق میکنن که پول و منابع امریکا به جای اینکه صرف توسعه داخلی امریکا بشه، داره در خارج از امریکا خرج میشه و به هدر میره. اما از اون طرف استثناگراها و یا طرفدارهای مداخله گرایی به ارزش‌های اخلاقی استناد میکنن و مدام از وظیفه امریکا برای حمایت از دموکراسی و آزادی توی کل دنیا صحبت میکنن و این ایده ها اون تفکر مداخله گرایی و یا بین المللی فکر کردن رو تقویت میکنه. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که آمریکا اگر هم بخواد نمیتونه فقط به خودش مشغول بشه و اصلا براش مهم نباشه که توی نیمکره شرقی وضعیت داره چطور پیش میره. چرا؟ چون زنجیره های تأمین کالا به هم متصل هستن و امریکا نمیتونه خیلی راحت از چین جدا بشه. در واقع امریکا هیچ وقت نتونسته به طور کامل خودش رو از تجارت جهانی جدا بکنه، چه برای تأمین مواد اولیه که نیاز داره و چه برای فروش مازاد تولیدش. حتی اگر فرض کنیم که امریکا تصمیم میگیره که دخالت خارجی رو محدود بکنه، باز هم تغییرات ژئوپلیتیکی که روی منابع و شیوه دسترسی به بازارها اثر میگذارن باعث میشن که امریکا مجبور بشه کاری بکنه، چون اگر دست روی دست بگذاره آسیب میبینه. مکیندر و اسپیکمن هم مدام این رو تکرار کردن که جهان به سمتی پیش میره که یک اتفاق توی یک گوشه از جهان اثراتش رو روی باقی جهان هم میگذاره، چه بخوایم و چه نخوایم. بنابراین هم انزواگرایی و هم مداخله گرایی یه سری مضراتی دارن و یه سری منافعی. اما فارغ از اینکه آمریکا کدوم رو انتخاب میکنه و یا اینکه همچنان بین این دوتا میره و میاد، یه اصلی همچنان ثابته و اونم اینه که اوراسیا برای آمریکا مهمه. ایجاد بالانس بین این دوتا گرایش و در این حال حفظ قدرت آمریکا توی اوراسیا و یا جلوگیری از به قدرت رسیدن یک قدرت واحد توی اوراسیا چالشیه که امریکا تا اطلاع ثانوی خواهد داشت. به چه شکل؟ به این شکل که اگر بخواد مداخله گرایی رو انتخاب بکنه، باید نفوذ فعال اقتصادی و نظامیش رو توی مناطق حاشیه‌ای اوراسیا حفظ بکنه و این یعنی دردسر بیشتر، هزینه کردن منابع بیشتر و نارضایتی بیشتر در داخل امریکا. در حالت ایدال این استراتژی با همکاری نزدیک با شرکا و متحدای امریکا امکان پذیره. به محض اینکه امریکا کمی سطح همکاری خودش رو کم بکنه و بره به سمت انزواگرایی و نگاه به داخل، متحدای امریکا اعتماد خودشون رو به امریکا از دست میدن. مثل همین حالا که ترامپ داره سعی میکنه که هم انزواگرایی رو رعایت بکنه و هم همچنان مداخله بین المللی رو رها نکنه، اما همین حد از بالانس هم از سمت متحدای امریکا تحمل نمیشه. واقعا میبینید که اعراب اعتراض میکنن، اسرائیل از فرصت سوء استفاده میکنه و اروپا هم مدام اعتراض میکنه و از اون طرف چین و روسیه هم از فرصت استفاده میکنن. یعنی میخوام بگم که حتی دولت فعلی ترامپ هم بین انزواگرایی و مداخله گرایی در رفت آمده و نمیتونه به صورت کامل فرمون رو به سمت انزواگرایی بچرخونه. برای همینه که شما نوعی عدم توازن رو توی سیاست‌های آمریکا میبینید و این عدم توازن به شکل نوعی ابهام بروز میکنه و شما گاهی اوقات گیج میشید که چرا امریکا داره یه سری تصمیمات خاص رو میگیره. مثلا برای اینکه دامن خودش رو از جنگ اوکراین بکشه بیرون، به اروپایی ها فشار میاره تا سهم هزینه‌های دفاعی خودشون رو بالا ببرن. این فشار در واقع از سر دشمنی با اروپا نیست، بلکه به این دلیله که امریکا قصد داره به سمت انزواگرایی بره، بنابراین باید یه جوری خلأ غیبت خودش رو پر بکنه. این خلأ چطور پر میشه؟ با افزایش هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا. اما این فشار روی کشورهای اروپایی اونها رو در این حال بی‌اعتماد میکنه به امریکا. اونها هم فشار میارن روی امریکا. بنابراین ترامپ یه روز به شدت روی اروپا فشار میاره، یه روز به شدت روی روسیه، یه روز سمت روسیه میسته، یه روز سمت اوکراین میسته و این سیاست الله‌کلنگی نتیجه همون چالش بین انزواگرایی و مداخله گراییه و اینکه هنوز امریکایی ها نتونستن انتخاب بکنن که باید به کدوم سمت برن. ضمن اینکه استراتژی مبتنی بر انزواگرایی باعث میشه که امریکا از تحولات اوراسیا دور بشه و درست توی وضعیت گذار نظم جهانی غیبت آمریکا توی اوراسیا میتونه براش گران تموم بشه. بنابراین تا اطلاع ثانوی ما شاهد این رفت آمد بین انزواگرایی و مداخله گرایی خواهیم بود و این دو نوع تفکر در درون دولت ترامپ هم حامیای خودشون رو دارن. بنابراین درون دولت ترامپ هم نماینده های این دو تفکر تا اطلاع ثانوی با هم رقابت خواهند کرد.